داشتند که این چالش ما رو نگران میکرد. مثلا اینکه من یادم میاد که اولین ساعت هوشمندی که آمده بودند خیلی وقت قبل هم ریخت و قیافه درست حسابی نداشتن، هم همیشه نگران بودیم که اینا چرا شارژشون انقدر زود تموم میشه، یا مثلا آیا قراره که شارژری مجزا دنبال خودمون داشته باشیم. خیلی از ساعت‌ها هم شارژرهای خاص خودشونو داشتن، یعنی با اون چه که شارژر جهانی گفته میشه یا شارژرهای یونیورسال هستن شارژ نمیشدن. بعدن کم کم این نگرانی‌ها رفع شد، یعنی اینا اومدن جزئی از سبک زندگی ما شدن، یاد گرفتیم باشون زندگی بکنیم، بهشون عادت کردیم و ازشون خوشمون اومد. بنابراین سنگاپوری ها میشه گفت که خیلی تصورشون دور از واقعیت نیست که مردم در سالهای پیش رو حتی بیش از قبل گجت های هوشمند خواهند خرید. خیلی از کشورها هم دارن به این بازار وارد میشن. یادمون نره که وقتی در مورد ژاپن، چین و سنگاپور، ایالات متحده آمریکا، آلمان صحبت میکنیم و تولید گجت های هوشمند، باید اینم در نظر بگیریم که بازیگران جدیدی مثل مالزی دارن وارد این صنعت میشن. مالزی که همین امسال زیر ساخت های کافی برای ساخت ادوات اینچنینی در کشور خودش رو ایجاد کرد و میره که تا یک دهه آینده یک رشد اقتصادی عجیب و غریب رو تجربه بکنه و بتونه جایگاه خودش رو تغییر بده در این جدول اقتصادهای جهانی. 9:31:48 است. ممنونم از اینکه همچنان ما رو همراهی میکنید. یه بخشی رو بشنویم، برمیگردیم و آنونسیم یا آیتمیم تلفن. آها، دو تا تلفن خوب جدا کردن خانم ادیبی براتون از میان تلفن ها به شما تقدیم خواهد شد. متشکرم از اینکه با 224000 یا 225952 تماس گرفتید.
خسته نباشید بچه کاوشگر، ممنون از این موضوعی که امروز گذاشتید. یه موضوع، یه داستان خیلی ساده ولی جدی وجود داره، این که گجت ها و کلن اصلا ابزار هوشمندی که انسان داره میسازه دقیقا از شروع اختراع چرخ تا الان یه فرمول کلی روشون هست، اونم این که بستگی به فرهنگ من و استفاده من از اون داره. این چرخ رو میتونم به نفع خودم و ضرر دیگران یا به نفع کل اجتماع خودم استفاده کنم. این فرهنگ در مورد گجت ها هست. یه مثال آقای عقیلی زدن که سایی اگر پیدا بشن که بخوان گجتی برای راحتن ما اختراع کنن، ما دوچار چفاقی مفرد خواهیم شد. اینجوری نیست، چون سالها پیش این اختراع شد، سالها پیش ماشین اختراع شده برای راحتن. این قرار از گجت ها کارهای ما رو تبدیل کنن، صرف کنن، کارهای اضافه رو حذف کنن، به جاش کارهای بهینه به ما بدن. یعنی گجت‌هایی که برای ما میان راه میرن، اونا راه‌رفتن‌های اضافی رو حذف میکنن و به جاش تایم ورزش به ما میدن، به جاش تایم میدن که ما از اون انرژی که تو راه‌رفتن داریم استفاده میکنیم اون رو سیو کنیم و در جایی که برای بدنمون مفید هست اون رو استفاده کنیم. اگر این فرهنگ باشه، گجت‌ها مثل همون چیز جراحی مثل چاقو میتونن بسیار مفید باشن، ولی خب مطمئنا خطرناک هم هستن. مرسی از برنامه تو باید میشون نکم هستن.
در این که هوش مصنوعی همون جور که از اسمش برمیاد مصنوعی و دستساز بشر، بیگمان هیچ گونه تردیدی نیست، و در اینی که هر لحظه با پیشرفت روزافزون این گجت یا هوش مصنوعی روبرو هستیم هم تردیدی نیست، اما خوشبختانه باز هم نباید تردید داشته باشیم که همیشه اندیشه بشر با بهتر کردن این قضیه پا به پای این قضیه جلو میره و الگوریتم‌های جدیدی رو ایجاد می‌کنه که و می‌نویسه که به هیچ عنوان این گجت نتونه بر زندگیش حاکم بشه. آریابان، تهران.
نو 34:37 است. ما چند دقیقه بیشتر از زمان برنامه باقی نیست، یعنی یه چیزی هلوش 10 دقیقه، به خاطر همین میریم سراغ گفتگوی تلفنی بعدیمون که ناگزیر نباشیم گفتگو رو شتاب زده به پایان ببریم. پوریا حدادی، کارشناس ارشد هوش مصنوعی و مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در زمینه هوش مصنوعی با ما همراه است. پوریا حدادی سلام به شما، صبح بخیر.
سلام
علیکم،
صبح بخیر. من پوریا حداد هستم.
پوریا حداد، بله، این اشتباه اصلا امروز روز اشتباه خواندن نام کارشناسان. شما برنامه رو از ابتدا شنیدین؟
من یه صحبتایی بله از ابتدا شنیدم و حالا در خدمتم.
می‌خواستم ببینم شاهد اون یکی اشتباه اول بوده یا نه. امروز روز بله، امروز روز خوبیه ظاهرا. بله، متشکرم آقای حداد که وقت در اختیار ما گذاشتید و به ما صحبت کردید. بخشی از صحبت‌ها رو شنیدین قبل از اینکه در راجع به هوش مصنوعی تو کشور خودمون از شما بشنویم راجع به شرکت‌های دانش بنیان، کارهایی که داره انجام میشه، کارهایی که در مجموع اصلا خود شما انجام میشه، دوست دارم نظر شما رو راجع به آنچه گفته شد بدونیم. اینکه به هر حال آینده گجت‌های هوشمند و آینده بشر در کنار گجت‌های هوشمند چگونه است؟
درسته. من اگه اجازه بدین یک تعریف یک خطی اول در مورد هوش مصنوعی داشته باشم، چون یه سری از شنوندگان اصلا در مورد این
نه. بله حتما.
ببینید، هوش مصنوعی در حالت کلی یعنی هوش ماشین‌ها، در واقع تلاش دانشمندا برای اینکه کاری بکنن که ماشین‌ها بتونن مثل انسان فکر بکنن، تصمیم بگیرن و در مواد سطح بالاتر حتی از خودشون احساسات نشون بدن. این کاری که دانشمندا می‌خوان توی هوش مصنوعی انجام بدن. اما یک دیدگاه کلی در مورد هوش مصنوعی وجود داره که باعث میشه دو تا طرف مقابل توی هوش مصنوعی باشه. یک سری ها طرف موافق هوش مصنوعی هستن و یک سری ها مخالف اون هستن. مثلا ما کسایی رو داریم مثل جک ما، مدیر عامل علی بابا، از بزرگان تکنولوژی میگن، مدیر عامل علی بابا چین، که بسیار موافق هوش مصنوعی، و از طرف دیگه کسی رو داریم در مقابلش مثل ایلان ماسک، مدیر عامل اسپیس ایکس و تسلا موتورز و شرکت‌های دیگه، که یه مقدار مخالف هوش مصنوعیه. اما مسئله کلی که من میخوام بگم اینه که الان دیگه اصلا مسئله این نیست که آیا ما موافق هوش مصنوعی هستیم یا مخالف. در واقع هوش مصنوعی الان یک انتخاب نیست، هوش مصنوعی یک تقدیره، چیزیه که ما داریم به سمتش حرکت میکنیم. این چیزیه که باعث میشه حتی کسی مثل ایلان ماسک که میگه من مخالف هوش مصنوعی هستم، خودش بیاد روی استارتاپ‌های بزرگ هوش مصنوعی
سرمایه‌گذاری کنه.
مثلا بیاد سازمان اوپن ای آی رو راه اندازی بکنه، نه برای اینکه فقط یک استفاده کننده از هوش مصنوعی باشه، برای اینکه هوش مصنوعی تو اون استانداردهایی که میخواد جلو ببره. حالا من در مورد گجت اگه بخوام صحبت بکنم، حتی همین ایلان ماسک مثلا میاد یه شرکتی، یک استارتاپی به نام نورالینک رو راه اندازی میکنه که هدف نهاییش اونطوری که خودش میگه اینه که بتونن ذهن انسان رو توی کامپیوتر آپلود بکنن.
بله.
تا ذهن انسان بتونه بعد از مرگش هم زنده بره.
بله.
اما مثلا گجتی که الان همین نورالینک به وجود آورده، یه گجتی هستش که توی مغز به صورت یک ایمپلنت کارگذاری میشه، یک دستگاه کوچیکی هم داره که پشت گوش قرار داده میشه.
بله.
و این باعث میشه که مغز شما علاوه بر این که هوش طبیعی انسانی رو داره، بتونه هوش مصنوعی رو هم داشته باشه.
بله.
یعنی در واقع مثل اینکه یه پردازنده توی ذهن شما راه اندازی.
من یه چیز کوچیکی وسط صحبت‌های آقای حداد بگم. ما خیلی وقت قبل اگر می‌خواستیم یه رباتی طراحی بکنیم، اینی که دارم میگم در اساس تجربه میگم، یعنی انتزاعی نیست. یعنی به عنوان آدمایی که ربات می‌ساختیم اون موقع، کاری که انجام میدادیم این بود که خب مجبور بودیم یه سری فرستنده ها بسازیم که به صورت ریموت رباتامون رو کنترل کنیم. بعدن تلفن های هوشمند اومدن، خیلی برای ما دنیای شگفت انگیزی بود که رباتامون رو توسط تلفن های هوشمند کنترل میکردیم و پروتکل هایی که دیگه همه گیر شده بودن. یعنی بعد از مادون قرمز دیگه وقتی بلوتوث اومد و رو باند 2.4 گیگاهرتز خیلی از سیستم ها کار کردن، تلفن های هوشمند استفاده میکردیم. اما شگفت انگیزترین اتفاقی که همین یکی دو ماه قبل خودم شخصا تجربه کردم، استفاده کردن از این شبه عینکایی بود که به شما اجازه میده با مغزتون یه ربات کنترل بکنید و واقعا شگفت انگیزه. یعنی دوستان اگر یک جستجوی کوچیکی راجبش رو اینترنت بکنن، یک ادواتی است که با قیمت 30 تا 300 دلار خریداری میشن، مثل عینک روی سر قرار میگیرن، یکی دو تا حسگر دارن که اینا میاد روی سر قرار میگیره، شما با تمرکز کردن میتونید رباتتون رو حرکت بدین. این واقعا یه نمود عینی عجیب از پیشرفت.
بله. و اگه دقت بکنیم مثلا همین اواخر شرکت های فیسبوک و گوگل اومدن روی اپلیکیشن های در واقع روی ایمپلنت های مغزی کار کردن که برای تایپ کردن شما فقط کافیه که به یک موضوعی فکر بکنید.
بله.
به یک جمله فکر بکنید تا اون جمله براتون نوشته بشه.
بله.
این اتفاقی که داره توی هوش مصنوعی میفته. من خیلی دوستان به اینم اشاره بکنم که ما وقتی در مورد هوش مصنوعی داریم صحبت میکنیم، در مورد انقلاب صنعتی چهارم صحبت میکنیم. میدونید این هوش مصنوعی چیزی نیست که ما فکر کنیم که مثلا قراره مثل یه اتفاقی که مثلا قبلا هم افتاده تکرار بشه. اگه دقت بکنیم، ما توی انقلاب صنعتی قبلی که اتفاق افتاد، مسئله که به وجود اومد این بود که ما اومدیم آدم ها رو جایگزین کردیم با ماشین ها.
بله.
ماشین هایی که نیاز به خواب نداشتن، نیاز به خسته نمی شدن، نیاز به غذا خوردن نداشتن و تونستن خیلی کارا انجام بدن. اونجا انسان ها اومدن از مزیت دیگه‌ای که ماشین ها نداشتن و ما انسان ها داشتیم استفاده کردن تا جایگاهشون رو ثابت بکنن، و اون مزیت این بود که ما قدرت تفکر داشتیم.
بله.
اما توی انقلاب صنعتی چهارم و اتفاقی که بعد از هوش مصنوعی قرار بیفته، ما داریم میایم ماشین ها رو جایگزین میکنیم با ماشین هایی که قدرت تفکر دارن.
بله.
ماشین هایی که میتونن در موارد غیر قابل پیش بینی تصمیمات نزدیک به انسان بگیرن.
کدام شرکت بود که چند هفته قبل از اولین سازه طراحی شده و ساخته شده توسط هوش مصنوعی رونمایی کرد. یکی از شرکت‌ها، حالا خیلی هم مهم نیست، خود رویداد شاید از اسم شرکت مهم‌تره.
بله.
یک صندلی بود که اصلا بدون توسط هوش مصنوعی طراحی شده بود. بله. و بعد هم ساخته شده بود.
من بزنم اصلا یه مورد بالاتر بزنم. بله. ببینید الان حالا دوستم اصلا یه برنامه‌ای باشه کاملا در مورد هوش مصنوعی باهاتون صحبت کنم.
خیلی خوشحال میشیم که میزبانتون باشیم.
سلامت باشین. ببینید مثلا الان اتفاقی که افتاده اینه که ما الان یه هوش مصنوعی داریم به نام بنجامین. اتفاقا چند وقت پیش توی صفحه‌ام نمایش نوشته بودم. یه هوش مصنوعی داریم به نام بنجامین که یک اسم مستعار برای خودش تعیین کرده به نام بنجامین. این هوش مصنوعی شاید باورتون نشه ولی کارش اینه که فیلمنامه می‌نویسه.
بله.
چند وقت پیش یه فیلمنامه‌ای نوشته و فیلمنامه‌شون توسط یه سری انسان بازی شده. ممکنه یه بخشی از این فیلمنامه رو وقتی فیلمش رو می‌بینید یه مقداری یه بخشش به هم رفتی نداشته باشه ولی شروع خیلی خوبیه.
بله.
ما حتی هوش مصنوعی داریم که داره شعر میگه، یعنی شما یه کلمه میگید و مثلا به سبک شعرای قرن 19 میلادی براتون شعر میگه.
بله.
یا هوش مصنوعی داریم که نقاشی میکنه. میخوام بگم که الان چیزی که به هوش مصنوعی اضافه شده اینه که هوش مصنوعی یه خلاقیت عجیبی پیدا کرده.
بله.
و این چیزیه که مزیتیه که همیشه انسان فکر میکرد توش بدون رقیبه. بله.
دقیقاً، متشکرم.
بله.
آقای عداد خیلی از شما ممنونم. ما یه دقیقه حد اکثر با شما فرصت داریم، اگه دوست دارین در مورد فضای شرکت‌های دانش‌بنیان چیزی بگین یا کارهایی که داره انجام میشه در کشور.
بله، من دوستم حالا که توی یه دقیقه یه اشاره بکنم به موضوع روز امروز که همین موضوع کرونا هستش.
بله.
و میخوام بگم که مثلا چند وقت پیش دوستان ما توی دانشگاه صنعتی شریف اومدن و هوش مصنوعی طراحی کردن که میتونه با دقت بسیار بالای بیماری کرونا رو از روی عکس رادیولوژی که از روی قفس سینه گرفته میشه تشخیص بده، که این ویژگی خیلی خوبه. میخوام بگم که هوش مصنوعی فقط اون چیز ترسناکی نیست.
بله.
که ما فکر کنیم
نیاز به چیز ترسناکی نیست.
بله.
خیلی از آسایش امروزمون رو بخش قابل توجهی از آسایش امروزمون.
بله. خیلی کمک بزرگی میتونه بکنه. و یه مثلا کسی که میتونه حتی جای پزشکا رو توی 10 15 سال آینده بگیره، که حالا من در مورد هم صحبت زیادی دارم.
آقای حداد، حتما خانم قادری همین الان همکار من در اتاق فرمان با شما هماهنگ خواهند کرد برای اینکه لطف کنید یه روز حضور داشته باشید تو استودیو، گپ مفصلی بزنید. ممنونم امروز با ما صحبت کردید. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم. خدا نگهدار
شما. خدا نگهدار شما.
لباس هوشمندی که علائم حیاتی و حرکتی بدن را اندازه‌گیری و ثبت می‌کند.
این سیگنال قلبی ایشون هستش که با الکترودهای پارچه‌ای ما داریم می‌گیریم.
آریتمی‌های مختلف قلبی می‌تونه پردازش بشه و از روی این سیگنال تشخیص داده بشه.
دستاورد جدید تیم تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان با تکنولوژی‌های نوین برای اولین بار در کشور.
از 5 سال گذشته تحقیقاتمون رو در زمینه طراحی منسوجاتی آغاز کردیم که بتونن علائم حیاتی و حرکتی بدن انسان رو به صورت دائم و به صورت یک نواخت ثبت کنه.
این لباس که الان بنده پوشیدمش مانند یک لباس معمولی در مقابل شستشو و حتی تحریق بدن مقاومت داره و هیچ گونه ضعفی در عملکرد اون مشاهده نمیشه.
فدراسیون‌های ورزشی، اسبای مسابقه‌ای، بیماران توانبخشی، سالمندان و نوزادان و در بخش‌های صنعتی عمران و در واقع بخش‌های نظامی کاربرد فراوان داره.
مجموعه یک پارچه از حسگرها با علم نساجی و الکترونیک.
برای اینکه ما سیگنال‌ها رو از بدن شخص دریافت بکنیم از یه سری مواد رسانا استفاده کردیم که توی پارچه قرار می‌گیره و همونطور که می‌بینید ظاهر خیلی عادی داره.
این لباس چند منظوره در قالب بازوبند، مچبند و زانوبند هم طراحی شده که امکان بررسی پیوسته وضعیت بدن ورزشکاران را فراهم می‌کند.
با حرکت ایشون پیک‌هایی که از گام برداشتن ایشون برداشته میشه روی نمودار مشاهده میشه. این پیک ها میزان مسافت و جابجایی ورزشکار ما رو نشون میده.
خب ما فرصتی نداریم، 30 ثانیه بیشتر از زمان برنامه باقی نیست. متشکرم از اینکه ما رو همراهی کردید تا این لحظه. امیدوارم برنامه رو پسندیده باشید. ممکنه توی این هفته یه روزی بتونیم با شما راجع به قیمت مسکن صحبت بکنید و پیش بینیش برای دوران پساکورونا. اگه در این رابطه اطلاعاتی دارید حتما برام ارسال کنید. یه بار دیگه برای هممون این دعا رو میکنم که ای تو امان هر بلا، ما همه در امان تو. هر کجا هستید تندرست باشید. خدا نگهدار.
روزتون بخیر دوستان و همراهان عزیز و گرامی، شما شنونده رادیو جوان هستید. همکارانم در این لحظه برنامه رمز عبور رو آماده پخش کردن تقدیم به شما.
یک لبخند میتواند آغازگر یک دوستی باشد. یک دست میتواند یاریگر یک انسان باشد. یک شمع میتواند پایان تاریکی باشد و یک واژه رمز عبور همه درهای بسته. رمز عبور.
به نام خداوند مهر و دوستی و سلام، همراهتونیم از رادیو جوان با برنامه رمز عبور. امیدواریم در ماه پربرکت رمضان طاعتها و عبادتهاتون مقبول درگاه خداوند متعال قرار گرفته باشه. دعوت میکنیم تا پایان این برنامه با ما باشیم. در متون اسلامی مفهوم و شیوه های کاربردی راهنمایی بارها مطرح شده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با رسوندن پیام خداوند تبارک و تعالی مردم رو در جهت نیل به سعادت و خوشبختی در دنیا و آخرت راهنمایی کردند. خداوند هیچ وقت بشر رو به حال خودش رها نکرد و برای راهنمایی او در جهت سعادت و نیکبختی دنیوی و اخروی پیامبرانی را مبعوث کرده. راهنمایی به عنوان موضوع حیاتی از جانب معصومین علیهم السلام هم همواره مطرح و پیگیری شده. راهنمایی راه گم کردگان در صحیفه سجادیه، رمز عبور ما در این بر.
بسم الله الرحمن الرحیم. در جامعه هستند کسانی که چون هدف واقعی رو گم کردند در بیراه قدم بر می دارند، یعنی اسیر هم گمراهی اند و زلالت و هم بی هدفی و غوایت. در مقابل یه چنین انسانهای امام سجاد سلام الله علیه می فرماید که حتما خودتون رو مسئول بدانید. در دعای ششم صحیفه سجادیه آمده: اللهم وفقنا فی یومنا هذا و لیلتنا هذهی و فی جمیع ایامنا لاستعمال الخیر و هجران الشر و ارشاد الضال. خدایا کمکم بکن تا در همه ایام عمرم در جهت هدایت و ارشاد کسانی قدم بردارم که به خاطر بی هدفی و ابتلاء به اهداف دروغین اسیر گمراهی شدند، راه گم کردند. من در مقابل اینها خودم را مسئول بدانم و تلاش بکنم تا کسانی که از آیین و دین بهی سر زدند اینها را از این کجی و گمراهی نجات بدم. قطعا نجات دادن انسانها و هدایت کردن انسانها بدون هزینه نخواهد بود. من حاضر باشم که هزینه بکنم در جهت هدایت انسانها و خودم رو مسئول بدانم. منشأ گمراهی ها بیماری دل. انبیا گفتند در دل علتی است که از آن در حق شناسی آفتی است. لذا قدم اول این است که خوراک دل رو فراهم بکنیم، دل رو هدایت بکنیم، دل رو تغذیه کنیم. چه بسیار علم و دانشهایی که به مسلخ خواسته ها میره. اگر ما دل رو آباد نکنیم، دانسته ها همیشه اسیر خواسته ها خواهند شد و انسان ها از هدایت باز میمانند. و لذا باید به فکر آبادانی دل ها بود. و السلام علیکم و رحمت الله.
و چگونه از رحمت تو ناامید شوم در حالی که تو رمز عبور درهای بسته ای. التماس دعا رادیو جوان.
اسمتون رمز عبور است، همه درای بسته، مهرتون مثل یه خورشی به دل دنیا نشسته.
سلام، مقام معظم رهبری در صحبت‌های آغازین سال 1399 امسال رو به نام جهش تولید نامگذاری کردند.
جهش تولید رونق تولید نیست، جهش غیر از رونق است.
وقتی میگیم رونق با جهش تفاوت داره، رونق یعنی اینکه وضعیت فعلیمون رو یه قدی سرعتش رو بیشتر کنیم، ولی وقتی در مورد جهش داریم صحبت میکنیم، جهش یعنی یه جور پرواز از روی ریل‌های فرسوده‌ای که دیگه شاید نبایستی به اونها تکیه کرد. یه فضای جدید، یک برنامه جدید، یک راهبرد جدید و یک نظام حکمرانی جدید. در مورد جهش که داریم صحبت میکنیم، در مورد همچین چیزی داریم صحبت میکنیم که نه تنها سرعتمون باید افزایش پیدا بکنه، از ظرفیت‌های موجودمون استفاده بکنیم، بلکه بایستی اساساً ریل‌گذاریمون رو عوض بکنیم و از ابزارهای جدید برای پیشرفت انشاءالله استفاده بکنیم.
باید زمین بازی را عوض کرد و از زمین به سمت آسمان رفت.
هم مسئولین مسئولیت دارن این وسط، هم مردم، هم به تعبیری تولید کننده های ما. من این سوژه رو در کنار هم دیگه میبینم. اولین نکته که بسیار مهمه، باید نگاهمون رو عوض بکنیم. ببینید، وقتی در مورد هواپیما داریم صحبت میکنیم، اصلا دیگه ریل و لوکوموتیو اینا معنادار نیست. اولین نکته تغییر نگاه مسئولین ماست. ببینید، فضای مجازی برای ما یک بستری هستش که توی این فضای جدید کسب و کارهایی که توی دنیا داره تعریف میشه، میتونه به شدت ظرفیت آفرین باشه. و خیلی از شرکت‌های بزرگ دنیا دارن از این ظرفیت استفاده میکنن. رفتن به سمت شرکت‌های کوچک، مخصوصا بنگاه‌های محلی. من یه گزارش رو خدمت شنونده‌های محترممون عرض بکنم که همین گزارشی که دولت آمریکا برای سال گذشته اعلام کرده، نزدیک به 67% مشاغلشون رو دارن بخش شرکت‌های کوچک و خانوادگی ایجاد می‌کنن. یعنی شرکت‌هایی که کمتر بهشون توجه میشه، ظاهراً کوچیکن. ما گاهی اوقات دنبال یه شرکت‌های بزرگ هستیم، می‌خوایم فیل هوا کنیم، یه چیزی رو عرضه بکنیم، همه بگن باری کلاب، در حالی که اگر با هزینه کم، مخصوصاً توی حوزه شرکت‌های دانش بنیان ما که اتفاقاً ما الحمدلله الان تو کشورمون به حجم زیادی فارغ التحصیل در رشته‌های متعدد علمی داریم که اینا می‌تونن با هم دیگه بیان تو این فضا، به شرط اینکه این نگاهمون رو عوض بکنیم، بریم سمت شرکت‌ها و مؤسسات و مجموعه‌هایی که بتونن توی عرصه‌های کوچیک‌تر فعالیت بکنن و مجموعه اینها با هم دیگه اون جهش رو محقق بکنن.
جهش تولید توهم نیست، شعار نیست، نه تنها ممکن است که یک ضرورت است و این یک فرصت است برای کشور جوان ما.
نرابت زده من تب آتش عشق تو ای زیبا، همه هستی من توی سهم من از شب و این رویا، تو که جان منی من از عطر تو یک سر سر بستم، بیا معجزه کن که به عشق و نگاه تو وابستم.
دلپذیر هوا، دلپذیر رنگ، دلپذیر قرمز، دلپذیر گوجه، دلپذیر رنگ، دلپذیر روبه، دلپذیر غذا، دلپذیر همه چیش خوبه، روبه دلپذیر،
دلپذیر.
گاهی پیش میاد که برای درست کردن غذای مختلف فقط به سفیده تخم مرغ نیاز داشته باشم. من همیشه برای جدا کردن سفیده و زرده تخم مرغ دردسر داشتم، اما مسئله مهمتر این بود که با زرده تخم مرغ باید چیکار کنم. قبلا زرده ها رو توی لیوان و کاسه میریختم و یخچالم پر شده بود از زرده هایی که نمیدونستم باید باهاشون چیکار کنم، تا اینکه تلاونگ با یه راه حل متفاوت به کمکم اومد. یه بطری پر سفیده یه تخم مرغ، باورتون میشه؟ فقط سفیده، خالص و بدون نگهدارنده. حالا دیگه هر وقت سفیده یه تخم مرغ نیاز داشته باشم یه انتخاب عالی دارم. بطری سفیده مایع پاستوریزه یه تلاونگ.
فرانچسکو، من سهم رابو کچاب بازار ایران رو ازت خواسته بودم. چشو
میدونم قربان، ولی نشدنیه.
چرا؟
به خاطر تمرک. آخه تمرک رو به شو به روش فرینکین تولید میکنه که به روزترین روش تولید رب در جهانه، برای همین تمام ارزش های غذایی محصول حفظ میشه. تازه قربان، سس کچاب تمرکم از همین رب فرینکین تولید میشه. مردم ایران هم سلامتیشون خیلی اهمیت میدن، به خاطر همینه که بازار دست تبرکه.
فرانچسکا، من این سهم تبرکو میخوام.
توی بورس باشیم. تبرک. نوشیدنی عصاره گندم ویتبار به واسطه بالاترین فرایند تخمیر دارای کف طبیعی است. این نوشیدنی حاوی ویتامین ها، مواد عالی و انواع ترکیبات مفید است. نوشیدنی عصاره گندم ویتبار در راستای تولید ارزش های غذایی سلامت محور است. کالری کمتر، پروتئین بیشتر. ویتبار، برای زندگی. محصولی از گروه کارخانجات تولیدی آلیس.
با رادیو جوان برنامه ساز شو. شما دعوتیم به چالش انجام فعالیت های رادیویی. مسابقه نویسندگی حق و ناز.
اگه دستی بر قلم دارید حتما شانس خودتون رو امتحان کنید. قالب‌ها،
نمایش کوتاه، طنز اجتماعی، متن ادبی.
شروع اتفاق جذابه.
فقط تا 19 اردیبهشت 99 فرصت داریم. برای اطلاع از نحوه شرکت در مسابقه صفحات مجازی رادیو جوان رو حتما دنبال کنیم.
شنیده
و دیده میشوید. رادیو جوان.
رسیدیم به ساعت 10 روز یک شنبه است و ما از رادیو جوان همراه شما عزیزان شنونده هستیم. دوستان، برای دیدن زیبایی نیازی به بینایی نیست. خیلی چیزها رو میشه با چشم دل دید. دنیای ما زیباست. زیبایی های اطرافمون رو بیشتر ببینیم و با دقت. دعوت میکنم از شما که در فرصت یک ساعته با همکارانم در شیرینی خونگی همراه باشید.